خصوصی ما یه بخششون با سیلی صورت خوشمو سرخ نگه میدارن و به معنی واقعی هم تو که خدمتون اول عرایزم تو عرض کردم
فهمونه.
اینها زندگیشون از دست دادن به خاطر این تلاطم مسائل ارضی.
اینا همون سربازان اقتصادی هستند که ما داریم صحبت میکنیم.
اما یه عده اینا متاسفانه رانت به وجود میارن، شروع میکنن فاسد کردن دولت رو،
یعنی از این فضا استفاده،
از این فضا استفاده، استفاده میکنن دولت رو فاسد میکنن، یعنی مسئولین دولتی رو، اون کارشناسا رو، برای اینکه بتونن از رانت های اطلاعاتی به نحو خوبی استفاده کنن. برن ببینن که این 30-40 میلیارد دلاری که در 2 سال پیش از این کشور قبل از اینکه ارز خارج شده از گرون بشه کیا خارج کردن، کیا تونستن در یک دوره کوتاهی یک مرتبه کارخونه مثلا فرض کوچیکی رو تبدیل کنن به 100,000 متر کارخونه و 200,000 متر بنا و کارخونه های بانک بخرن، سرمایه گذاری های تجاری بکنن، برند های مختلف رو وارد بکنن، برن در بیارن ببینن اینا کیه، دستگاه اطلاعاتی ما مگه ضعیفه؟ میتونه بره اینا رو در بیاره بیرون؟ چرا این کارا رو نمی کنن؟ اینها هستن که باعث میشن که اون نوپاها که میخوان بیان سرمایه گذاری بکنن به علت اینکه اون بخش دولتی ما فاسد شده اجازه به اینها نمیدند.
بله بسیار ممنونم آقای دکتر سجادی. یه نکته که به وجود میاد حالا با توجه به همون فرمایشات ابتدایی شما و حالا به هر حال به فرمایشاتی که آقای دکتر برخوردار داشتن، این هستش که این در واقع افزایش، حالا ما به افزایش ما حرف از حالا ما ابتدای برنامه این صحبت رو کردیم که ما بحثمون وقتی میگیم نوسان یعنی یه تلورانس خیلی کوچیک، ولی ما با اختلالات در واقع ارزی یا حالا نوسانات به قول تعبیر آقای دکتر نوسانات شدید مواجه هستیم، معمولا هم رو به بالا، حالا به پایین معمولا اتفاقش به اون صورت نمیافته. این اثر میذاره روی بحث واردات مواد اولیه برای همین کارخونه های تولیدی که الان داشتیم در موردشون صحبت میکردیم و یکی از چالش هایی که باش مواجه هستند تأمین مواد اولیه است. حالا بحث تحریم ها و موارد دیگه، حالا اینا رو ما اگر یه ذره نگاه رو بیاریم فقط به سمت نوسانات ارزی در این زمینه، چه راهکاری واقعا میتونن داشته باشن الان تو این زمینه تولید کنندگان ما؟ چون به هر حال مواد اولیه موادی است که برای هر تولیدی حالا نیاز هست، مخصوصا بیشتر اون تولیدات ما که وابسته هست به واردات.
من میخوام مطرح بکنم که اصلا قیمت ارز واقعی چقدر الان هست و چقدر. یه زمانی هم توی همین میز ما مینشستیم و میگفتیم که دلار فرض کن قیمتش 12 تومنه، میگفتن که خب این اصلا حرف درستی نیست. یکی از شاخصهایی که خیلی مشخصه متوسط قیمتهایی که الان اومده بالا، متوسط قیمتها نزدیک 2500 برابره نسبت به اوایل انقلاب. 2500 متوسط افزایش دلار ما حدود 600 برابره. شما 2000
یعنی همون 7 تومن به 13 تومن، 7 تومن 7 ریال البته منظورم.
بله
درست،
7 تومنه. آره شما تصور کنید که این قیمت ها متوسط قیمت هایی رو که تقسیم بر شو متوسط افزایش قیمت دلار مشخص میشه که چه فاصله ای ما داریم بین قیمت واقعی دلار و قیمتی رو که الان وجود داره. این ما به تفاوت کجا میره؟ همون رانتیست که زمان شاه هم وجود داشته، یعنی زمان شاه هم قیمت حدود 67 ریال بود ولی قیمت واقعی اونجا هم حدود نزدیک 70 تومن بود که اونجا در اختیار 20% جامعه بود، الان در اختیار قشر وسیعی از جامعه هست. تفاوتش اینه.
یه نکته پیش میاد آقای دکتر، اینی که شما این موضوع که میفرمایین یه نرخی رو به هر حال همون زمانی که میفرمایید نرخ واقعی رو، نرخ 12 تومن حالا و 10 تومن حالا به هر حال شنیده میشد که نرخ واقعی هست، الان شما میفرمایید، یعنی حالا میفرمایید که این قیمت خب بالاخره اون نبود و این نرخ شد، الان هم یه موضوع دیگه دوچارش هستیم که شما احتمالا نظرتون بر این هست که نرخ واقعی این نیست و نرخ چیز دیگری است.
حالا من میخوام
خب ما چجوریه که این نرخ رو هی نمیرسیم بهش؟
خب علتش اینه که نگاه کن همون سیکلیست که به وجود میاد.
من فقط یه نکته هم بگم که شما دو دقیقه فرصت دارید که این
شما
موضوع رو هم ببندیم
که
انحراف داشته باشه،
تولید ناخالص داخلی ما به هر حال افزایش پیدا نکنه، همه اینها باعث میشه که نرخ ارز به تدریج باید افزایش پیدا کنه. یکی از دلایل عمدهش این عدم تعادل اقتصادی. اون که فرمودید که مثلا این چه اتفاق چه با کجا میرسیم، نهایتا این قیمت ها باید از اون مابه تفاوت نرخ ارزی که ایجاد بشه به سرهای سرمایه گذاری رو برای بخش های کشاورزی، مثلا بخش های کشاورزی با روستاهای پایلوت میخواین کجاست؟ ما همه ی روستاها رو داریم آب، برق و گاز بدیم، با حالی که باید تو دنیا اومدن روستاها رو انتخاب کردن.
بله.
یا تو صنعت ما مدل های صنایع کوچک، صنایع متوسط، صنایع دانه استراتژی دارن، در هم بر هم سرمایه گذاریم. میبینی که اصلا ما بسترهای لازم رو نداریم، ساختار اداریمون هم که دقیقا مشخص که این ساختار ادار با مشکلات عظیمی روبروس که نمیتونه تقویت بکنه.
تشکر میکنم. خب آقای دکتر برخوردار، من هم نکته پایانیتون رو میخوام بدونم، هم در رابطه با این موضوع که واقعا این نوسانات ارزی و روش مقابله ما با این موضوع چطور باید باشه.
براتون نوسانات ارزی باید حتما کاسه ورودی و خروجیمون رو در نظر بگیریم. حالا نمیدونم میخوان سیستم کوپونی را بندازن، باید هم این کار بکنن در حال حاضر تا این مسئله تموم بشه. شما برید ببینید کنجل سویا چقدر وارد این کشور شده و چقدر تبدیل به روغن شده و امثال این کالها. آیا ملت ایران این همه مصرف داره؟ اینا دفتر مرد کشور همسایمون عراق خریده با دلار 4200 تومانی که از جیب ملت ایران شده، بیشتر رفته مصرف برای اونها، به اصطلاح اونها هم بیشتر اونها هم در مصرفش با ما سهیم بودن. لذا به نظر میرسه کنترل این گونه به اصطلاح مسائل، اگر هم بحث کوپن هست، باید را بندازن تا این دوران رو ما پشت سر بذاریم، تحریم ها رو پشت سر هم بذاریم و رو قیمت انرژی هم حتما باید یک بحث های داشته باشیم. هر چند که متاسفانه بیکاری شدیدی داریم ما و بسیاری از افراد ما فقط در حال حاضر ممر زندگیشون از حمل و نقل بین شهری داره میگذره، ولی چاره ای جز این نیست که قیمت ارزمون هم کمی بالاتر ببریم تا بتوانیم، میگم مشکل است برای جامعهمون، تا بتوانیم جلوی نوسانات ارز رو بگیریم.
بسیار ممنونم، تشکر میکنم. من در جمع‌بندی ترجیح میدم که این جمع‌بندی رو به شما شنوندگان عزیز بسپارم، چون که در انتهای هفته فکر میکنم بررسی کلی رو بکنیم شاید بهتر باشه. در خدمت آقای دکتر محمد حسین برخوردار بودیم و همچنین دکتر عبدالخالق سجادی، همچنین آقای حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم روی خط ارتباطی برنامه ما بودن. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. از مهمانان حاضر در برنامه تشکر میکنم، از همراهی شما شنوندگان عزیز هم بی نهایت سپاسگزارم. ما فردا هم رأس ساعت 14:30 با بررسی موضوع مشکلات تأمین مواد اولیه در شرایط تحریم و تأثیر اون بر فضای کسب و کار در خدمت شما خواهیم بود. روز خوبی رو پیش رو داشته باشید، پاینده باشید، خداوند همیشه حافظتون باشه.
تقدیم حضورتون شد برنامه گفتگوی اقتصادی در 70 دقیقه گذشته از رادیو گفتگو به عنوان اولین برنامه زنده این نوبت کاری رادیو گفتگو. از دیروز شنبه 15 تیر ماه هفته حجاب و عفاف آغاز شده. هفته حجاب و عفاف گرامی باد. حضورتون عرض بکنم که فایده اصلی حجاب همان جمله روانشناس فرانسوی است که میگوید اگر زنان غرب میدانستند زنان مسلمان در قالب فرهنگ عفاف و حجاب جرعه جرعه بندگی خدا می نوشند و در خلوت انس با خدا قرار گرفته و تمرین تقوا می کنند، هرگز آنها را به خاطر حجابشان سرزنش نمی کردند. حجابی که عامل تحکم خانواده و کاهنده آسیب‌های اجتماعی است. بار دیگر هفته حجاب و عفاف رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم.
صلح است و آشتی و عنایت، بیا که نوبت صلح است و آشتی و عنایت، به شرط آن که نگوییم از آن چه رفت حکایت، یا بران یکی شده بوده که گرد عشق نه بران یکی شده بودم که گرد عشق نگردم، تو را بدیدم و بازم به تو چشم ارادت دیدن جوهرم، یا بازم به توست چشم ارادت بهستان یا زنخ یا سیب سیمی، بهستان یا زنخ یا سیب سیمی، لبستان یا شکر یا جان شیری، بهستان یا زنخ یا سیب سیمی، لبستان یا شکر یا جان شیری. بوتی دارم که چینه ابروانم شکایت میکنه، بتخانه چین بتخانه چین، بوتی دارم که چینه ابروانش حکایت میکنه از بتخانه چین. هر آن وقتی که دیدارش نبینم جهانم تیره باشد، بر جهانی به خوابی آرزومندم، ولی کن سر بی دوست چون باشد به بالی. بخوابیم آرزو مندم ولی کن سر بی دوست چون باشد به بالیم. بی افتاده است پروین، نگاری را به شمشیره چه حاجت مرا خود می کشد، دست نگاری از آبوگم چون این صورت که دیدست
سپاسگزارم که با شبکه رادیوی گفتگو همراه هستید. شعر زیبای سعدی شیراز رو شنیدیم. حضورتون عرض بکنم روزهای گرم سال فرا رسیده و در این روزهای گرم کولرها و اسپیلتها بسیار پرکارند و نمیشه بدون اونها این روزها رو گذراند. اما مصرف این وسایل میدونیم که بالاست و باید حواسمون باشه و درست از اونها استفاده کنیم. مدیریت مصرف کولرها خودش بحثی است که در کاهش مصرف برق این انرژی الکتریکی موثره. کمتر کولر رو روی دور تند بگذارین، چرا که مصرف بسیار بالایی دارن، و اینکه میتونید روی کولرها سایبونی بزنید تا در کاهش مصرف اونها تأثیر داشته باشه. مسیر کانال کشی کولرها رو با پشم شیشه عایق کاری کنید تا در سرمای مسیر انتقال هدر ایجاد نشه. در ساعات اوج مصرف به ازای هر یک ساعت مصرف نیم ساعت کولر رو خاموش کنید. همینطور دمای اسپیلت ها رو خیلی پایین نیارید. عددی بین 23 تا 25 درجه سانتیگراد مناسب هست و خنک کننده و هم دستگاه برق کمتری مصرف میکنه. و به عنوان نکته آخر در کاهش مصرف برق و مدیریت کولرها در فصل گرما، حضورتون عرض بکنم که نصب سایبان روی کولرهای آبی تأثیر زیادی در کاهش مصرف برق داره که میتونید با توجه به ایام مختلف سال این سایبون رو جابجا بکنید. در ساعات مختلف هم میتونید با جابجا و انتقال سایبون در سرمای بهتر منتقل شدن از کولرتون سهیم باشید.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. در ایام دهه کرامت با ویژه برنامه در مسیر فیروزه همراه باشید.
در مسیر آفتاب رو به سمت کرامتیم با دلی به جانب خورشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو. شبکه رادیویی گفتگو در دهه کرامت که مزین به نام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادر بزرگوارشان امام رضا علیه السلامه، با ایدانه تحت عنوان در مسیر فیروزه راهپیمایی معنوی از قم تا مشهد و رضا رو تهیه کرده و میزبان مخاطبان فرهیخت است. از ویژگی‌های شاخص این برنامه گفتگو با چند تن از تازه مسلمان شده هایی که جانشون عطر و طراوت حضور در حرم رضوی رو درک کرده و همچنین مصاحبه با زوار خارجی و خادمان حرم رضوی هست. مدار و محور این ویژه برنامه بیان سبک زندگی اسلامی از منظر امام رضا علیه السلامه. قرار هر روز ما تا روز 23 تیر ماه که مصادف با ولادت امام رضا علیه السلامه ساعت 8:30 صبح از رادیو گفتگو FM 103.5 مگاهرتز
در مسیر فیروزه. صدا خوبه؟
یه لحظه دلم لرزید، گفتم آره راست دلم لرزید، گفتم خدا چی تو قرآن چی من که مسلمانم، قرآن چی من که مسلمانم.
ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها.
برنامه نشان عفاف به تهیه کنندگی و سردبیری ابوالفضل سلیمانی و کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین مهدی بیاتی، هر روز ساعت 9 صبح. این برنامه هر روز به طور زنده به معرفی نشانهای زندگی عفیفانه می پردازد.
سلاح تو همین چادر مشکی تبانو میشی مدافع حرم زینب جوری.
صدا خوبه؟
میزبان
اقتداری هستم، تهیه کننده برنامه میزبان. برنامه میزبان با توجه به فرارسیدن هفته حج، با دعوت از مهمانان گرانقدر به استای مقام معظم رهبری تا چهارشنبه 19 تیر ماه، به سوالات تلفنی و پیامکی شنوندگان و زائران گرانقدر درباره رویداد حج تمتع سال 1398 پاسخ میده. از همه شنوندگان عزیز دعوت میکنم فردا هم برنامه میزبان رادیو ایران رو بشنوید. در این برنامه مهمان گرانقدر حضور پیدا میکنن.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونید. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
پانزده و پنج و پنج دقیقه و با برنامه کوتاه ریحان ویژه برنامه هفته عفاف و حجاب همراه میشیم که همکارانم از رادیو گفتگو این برنامه را تقدیم به حضورتون میکنند.
شما معیار نظرتون برای این نوع انتخاب حجاب و پوششتون جو و جامعه؟
اول راحت بودن خودم برای مهمه.
نوع حجابتون رو قبول
به نظرم درست نیست اینجوری، ولی خب عرف جامعه.
من هر موقع میخوام تنها بیام از خونه بیرون حتما چادر میپوشم، چون اینجوری فکر میکنم که امنیتم بیشتره.
ریحان
مسیر زندگی است که با رعایت اصول حاکم بر آن طی می شود، رعایت اصولی که به آن عفیف بودن می گویند. دکتر سمیرا خطیب‌زاده، مدیر فضای مجازی بسیج جامعه زنان کشور.
امروز در خدمتتون هستیم با پاسخگویی به این سوال که آیا ما در محدوده فضای مجازی از تیر رعایت حریم اخلاقی آزاد هستیم یا خیر. این نکته قابل توجهی هستش که این فضا ظاهرا نام فضای مجازی داره، ولی از هر واقعیتی واقعی تره، چرا که بسیاری از رفتارها، نوشته‌های ما، عکس‌هایی که منتشر می‌کنیم و هر در واقع واکنشی که در این فضا داریم، در واقع دامنه و تبعات اون به فضای واقعی جامعه کشیده میشه، اونجور که امروز هم ما در صحنه اجتماعی رو میبینیم. به همین دلیل همه آنچه که در فضای واقعی در بحث عفاف و حجاب لازم هستش که اون رو رعایت بکنیم و حدود رابطه محرم و نامحرم و رعایت حریم اخلاقی بحث محرم و نامحرم و اون در واقع رفتارهای عفت مدارانه و خویشتن مدارانه در صحنه واقعی جامعه داشته باشیم، لازم هست که حتی چه بسا ظریف‌تر و با دقت بیشتر این رو در فضای مجازی رعایت بکنیم. و اون هم به این دلیل هستش که ما مخاطب خودمون رو در بسیاری از موارد در فضای مجازی در روبروی خودمون نمیبینیم و همین باعث میشه که به ظاهر یک آزادی ظاهری برای انسان پیش بیاد و انسان گمان بکنه که بسیاری از قیودات رو اگر رعایت نکنه مشکلی برای فرد ایجاد نمیشه. اما حتی نوع نگارش مطلب، نوع تعاملی که انسان در این شبکه‌های اجتماعی، در این گروه‌ها با فرد در واقع طرف مقابل خودش داره، در این فضا بسیار حساسه و ما امروز میبینیم که متاسفانه در بعضی از موارد عدم فرهنگسازی درست این ماجرا در جامعه و عدم رعایت این موضوع چه بسا در واقع دامنه تبعات و آسیب‌های در واقع این رعایت نکردن این حریم‌ها رو به جایی کشونده که امروز بسیاری از پرونده‌های قضایی برای این موضوع تشکیل شده. شما اگر سری به دامنه فعالیت‌های پلیس فتا بزنید میتونید در واقع دامنه این تبعات و آسیب‌ها رو ببینید.
خانم مارگارت مارکوس، محقق آمریکایی تحصیل کرده در دانشگاه نیویورک که بعد از مسلمان شدنش نام مریم جمیله را برای خود انتخاب کرده، میگه در حین تحصیل مریض شدم و مدت 2 سال در بیمارستان بستری بودم. وقتی اونجا بودم نذر کردم خوب بشم تا زودتر به اسلام و مسلمانان بپیوندم. بیماری من به طور غیر منتظره‌ای بهبود یافت و بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شدم و بعد از مرخصی از بیمارستان در شهر نیویورک به دنبال پیدا کردن مسلمانان به جستجو پرداختم و با شریفترین افراد مسلمان برخورد کردم و با کمال افتخار اسلام آوردم. این بانوی مسلمان آمریکایی تا کنون آثاری نیز به رشته تحریر در آورده که از اون جمله میتونیم به نقش اسلام در برابر غرب، منشور نهضت اسلامی، اسلام و غرض‌ورزی‌های خاورشناسان، اسلام و مدرنیسم، اسلام در تئوری و عمل، اسلام در برابر اهل کتاب، اسلام مورد حمله